سلام و به برنامه ساعت 5 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های این ساعت، حداقل 25 تن در سقوط هلیکوپتر اردوی افغانستان در فرا کشته شدند. وزارت دفاع میگوید خرابی هوا سبب سانحه شده، اما طالبان چیز دیگر میگویند. بیشتر به شما میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که حکم اعدام علی یک زن مسیحی در پاکستان برداشته شده. اکنون گروه های تندرو در این کشور واکنش نشان دادند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردم، اما پیش از همه تازه ترین خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
سرخط خبرها. مقام ها علت سقوط هلیکوپتر نظامی در فرا را نقص تکنیکی عنوان کردند. انفجار در مقابل دروازه زندان پلچرخی 6 کشته به جا گذاشته است. لغو حکم اعدام یک زن مسیحی متهم به توهین به مقدسات در پاکستان اعتراضات تندروان را برانگیخته است. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان این ادعای طالبان را رد کرد که گویا هلیکوپتر نظامی را در فرا آنها سقوط دادند. هلیکوپتر از ولایت هرات رای هرات بود. هلیکوپتر از فرا رای هرات بود. پیش از این طالبان مسلح مدعی بودند که هلیکوپتر نظامی را در ولسوالی اناردره فرا هدف قرار دادند. اما غفور جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت هلیکوپتر بنابر نقص تکنیکی سقوط کرده است. مقام های فرا گفتند در این حادثه حداقل 25 سرنشین این طیاره کشته شدند. اینکه در جمع کشته شده ها چه کسانی شامل بودند، ناصر مهری سخنگوی والی فرا میگوید
چه پدی شهده و که در ولایتی شورا رئیس فرید بختوار هم در از جمیله
در جمع این شهده فرید بختوار رئیس شورای ولایتی و جمیله امین عضو آن و همچنان نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 203 ظفر شامل می باشند. وزارت دفاع افغانستان می گوید حیات مذف شده تا در مورد چگونگی حادثه تحقیق کند. وزارت داخله افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در نزدیکی دروازه ورودی زندان پلچرخی شهر کابل 6 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این رویداد حوالی 7:30 صبح زمان رخ داد که انتحار کننده موتر عامل مامورین دولتی را هدف قرار داد. آقای دانش کشته شده های این رویداد را 3 نظامی و 3 فرد ملکی خوانده و همچنان گفته که کودک در جمع زخمی های این حمله شاملند. مسئولیت رویداد امروز شهر کابل را تا هنوز کسی با یا گروهی به عهده نگرفته است. در حادثه ترافیکی در مسیر راه کابل پروان 8 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. محمد نظیر مدیر ترافیک پروان به رادیو آزادی گفت در جمع کشته شده ها 2 زن و 3 کودک شاملند. شفاخانه مرکزی پروان گفته که وضعیت زخمی ها وخیم است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. لغو حکم اعدام یک زن مسیحی از سوی استر محکمه پاکستان واکنش شدید گروه های تندرو اسلامی را برانگیخته است. این گروه ها تهدید کردند که آسیا بیبی را که در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود به قتل خواهند رساند. ثاقب نثار قاضی القضات پاکستان امروز حکم اعدام بر آسیا بیبی را لغو کرد، حکمی که یک محکمه شهر لاهور صادر کرده بود. پس از صدور حکم استر محکمه پاکستان، گروه لبیک یا رسول الله و هواداران آن به راه ها و سرک ها برآمده و با نیروهای پلیس درگیر شدند. مظاهره کنندگان خواهان استعفای حکومت صدر اعظم عمران خان شدند. اما گروه های حقوق بشر لغو حکم اعدام آسیا بیبی از سوی استر محکمه پاکستان را ستودند. ایالات متحده آمریکا از جوانب در داخل در بحران یمن خواست تا به میز مذاکره بیایند و جنگ داخلی این کشور را حل کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه از روسیه‌های یمن که در حمایت ایران قرار دارند خواسته که حملات راکتی را بالای عربستان سعودی و امارات متحده عربی توقف دهند. پامپیو از ائتلاف تحت رهبری سعودی نیز می‌خواهد که حملات هوایی را در مناطق پرجمعیت یمن متوقف سازد. مرتفع ترین مجسمه جهان امروز در هند گشایش یافت. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد و از آهن و برنز ساخته شده است. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز مجسمه سردار پیتل را در ایالت گجرات افتتاح کرد. سردار پیتل به خاطر ادغام 500 منطقه به خاک هند پس از استقلال این کشور از بریتانیا لقب مرد آهنین را نیز گرفت. در ساختن مجسمه پیتل 420 میلیون دلار مصرف شده و در آن آهن و برنز به کار رفته است. پیش از این مجسمه بودا در چین با 135 متر ارتفاع در مقام اول قرار داشت. و کمیته تحقیقات روسیه میگوید آنها در مورد حمله تروریستی مشکوک در مقابل اداره امنیتی فدرال در منطقه آرخانگسلک تحقیق میکنند. در اعلامیه آمده است که اداره امنیتی فدرال روسیه حمله کننده را پسر 17 ساله باشنده محل شناسایی کرده که در این حمله کشته شده است. در این حادثه 3 نیروی امنیتی روسیه نیز زخم برداشتند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست تازه تر این های ما. مقام های ملکی و نظامی در فرا کشته شدند. هلیکوپتر اردو صبح امروز در اناردره سقوط کرد. حداقل 25 تن جان باختند. وزارت دفاع افغانستان در مورد علت رویداد میگوید.
نه، هلیکوپتر متاسفانه از خرابی هوا سقوط کرده و تصادم به یک کوه کرده.
بیشتر در این مورد با شما خواهیم گفت. پناهجویانی که از ترکیه اخراج شدند اکنون در افغانستان در چه وضع به سر میبرند؟ یکی از آنان
1005 یک نفر قرض داده بودند. حالا روز دیادر یه روز نیست که چیده به قرضدارا پشت خانه.
در مسائل منطقه در پاکستان ستره محکمه حکم اعدام بر یک زن مسیحی را برداشته. حالا گروه های تندرو اسلامگرا واکنش نشان دادند که بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. همچنان شما را به ایالت گجرات هند میبریم، جایی که از بلند قد ترین مجسمه جهان امروز پرده برداشته شد. در نیمه دوم ساعت هم برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و نیز حقوق اساسی و بشری در انتظار شماست. با رادیو آزادی باشید. وزارت دفاع افغانستان سرگرم بررسی بیشتر در مورد سقوط یک هلیکوپترش در فراست. مقام های محلی می گویند در سانحه امروز حداقل 25 تن کشته شدند، به شمول مقام های ارشد ملکی و نظامی. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فرا از چهره های ضد طالبان در فرا نیز کشته شده است. طالبان ادعا کردند که هلیکوپتر را سقوط دادند، اما وزارت دفاع افغانستان این سخنان طالبان را کاملا نادرست خوانده. برای اینکه بیشتر بدانیم یک راست میریم به فرا پیش احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در آنجا. فطرت صاحب خوش آمدین به برنامه. چه خبرهای نوتر به دست آوردین تا کنون؟
سلام بر شما و شنونده ها. تاریخی معلومات نشان میده که تلاش های نیروهای امنیتی اکنون هم جریان داره تا خود رسته‌های سانحه‌های هوایی برسانه. لحظات پیش هم با سخنگوی لوای اردوی نیرو صحبت کردن، متاسفانه که بگفته ساحه‌ای که حادثه شده بسیار کوهبند است و تاکنون هم نیروهای هوایی موفق نشده که درستی به جای که سانحه و صدای خود برسانه. حتیم هم از طرف زمین هم تلاشا بگفتی ایجوری هم داره که از کاروان از نیروهای امنیتی خود به صحابه رسان و همچنان از طرف هوا هم تلاش میشه تا به ساحه اینکه رویداد رسه به نیروهای امنیتی خود برسانه. البته صحابه بگفتی مقامات امنیتی تشکیل شده، اما تاکنون هم اجسادی که باقی مانده و خود تیاره اینکه اینجای که خود کردن به نیروهای امنیتی تاکنون هم نتانستی خود برسانه.
تشکر از شما احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا. گزارش میداد در مورد سقوط یک هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان که در آن حداقل 25 تن کشته شدند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا به رادیو آزادی گفته که در میان کشته شده ها فرید بختور رئیس شورای ولایتی، جمیله امینی عضو آن و همچنان نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 203 ظفر نیز شاملند. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا با آقای مهری گفتگو کرده و اول از او در مورد رویداد پرسیده است.
صبح روز حوالی 9:10 دقیقه هلیکوپتر اردوی ملی که از مرکز ولایت فرا به ولسوالی اناردره و از آنجا به سوی ولایت هرات در حال پرواز بود، در ساحه دهنه جمال غازی بین ولسوالی شندن هرات و ولسوالی اناردره موقعیت داره، به اثر جوی آب و هوا سقوط کرد. البته دایی هلیکوپتر به شمول فرید بختوار رئیس شورای ولایتی، جمیله امینی عضو شورای ولایتی و برید جنرال نعمت الله خلیل معاون قول اردوی 207 ظفر 25 تن شهید شدند.
همچنان مخالفان مصادرات هم ادعا کرده که هلیکوپتر اونا سقوط داده. معلومات شما چیه در این رابطه؟
البته برای همه هویدا هست که بعد شب گذشته هم ولایت فرا شاهد باران‌های شدید و طوفان‌ها بوده که البته هنوز هم آب و هوا در دموم نوال پیش می‌رفته و ساحات اناردره و شندن را هم هنوز او آب و هوا در بر گرفته بود که بر اثر می آب و هوا جوی خراب آب و هوا اقلیم خراب باعث سقوط ای هلیکوپتر گردید.
تیم‌های نجات و همچنان تیم‌های تحقیق به ساحه ولسوالی اناردره رفته، جزئیات دیگه چیه در این رابطه سقوط هلیکوپتر؟
البته تیم‌های مشخص برایشان تعیین گردید تا موضوع سقوط ای هلیکوپتر دقیقاً بررسی کنه و همچنان شهدا را از او ناحیه انتقال بدن به مرکز ولایت فرایایی که به مرکز ولایت هرات.
ترک شما مداری کن رئیس شورای ولایتی و برخی وکلای دیگه همچنان معاون قلور 207 ظفر بر علاوه از افراد دیگه که بودن در از دایره همین
منصوبین و افسران قماندانی امنیه و اردوی ملی یا قماندانی لوای دوم پیاده حضور داشتند.
و مهریز اگه بیشترم بر ما بگوین که سقوط تیاره چقدر تأثیر بعد خواهد گذار براینده فرا، چون شما بفرمایید رئیس شورای ولایتی و برخی اعضای دیگه هم بود، نیروهای امنیتی هم بود، در از این رابطه نظر شما چی است؟
البته هی یک حضای بزرگ برای ولایت فرا خواهد بود، ولی مردم ولایت فرا و اداره محلی با مردم ولایت فرا غمشیرگی همی که خود را با تسلیت مراتبات خود را شریک می سازه و انشالله امیدواری های داریم که مردم ولایت فرا باز هم با هم اتحاد و اتفاقات خود داشته باشند و با از دست دادن مرد بزرگ و شخصیت بزرگ و نامیدی خود را نگیرند و امیدواری های داشته باشند به خاطر ولایت فرا.
گفتگوی شنیدید با ناصر مهری سخنگوی والی فرا. وزارت دفاع افغانستان میگوید که بررسی ها در مورد سقوط یک هلیکوپترش در ولایت فرا ادامه دارد. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که همه سرنشینان این هلیکوپتر جان باختند. آقای جاوید در پاسخ به پرسش نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
امروز یک بالا هلیکوپتری ما که از طرف ولسوالی اناردره فرا به طرف شندن میرفت در راه از اصابت بکو کرده، چون هوا خراب بود هلیکوپتر سقوط کرده. تیمی بررسی گماشته شده تا همه جانبه بررسی کنه و همی جزئیات همی سقوط هلیکوپتر را با ما شریک بسازد.
جاوید صاحب، خب موضوع تلفات هست، گفته میشه که حدود 25 نفر سرنشینای از این هلیکوپتر بوده.
اطلاعات اول که به دست ما رسیده متاسفانه ما تلفات به ای داریم، شهیدا داریم. ای که بی تلفات به چی اندازه است، رقمش چی اندازه است و به کدام سطح است، این را بعد از بررسی به شما شریک می‌سازم.
بله جاوید صاحب، چیزی که مقامات محلی فرا تایید کردن، معاون قول اردوی ظفر رئیس شورای ولایتی و معاون شورای ولایتی فرا و همچنان رئیس کمیسیون انتخابات در فرا هم شامل کسایی است که سرنشین هلیکوپتر بوده و جان باختند.
ما تلفات تایید میکنیم، ای که به کدام سطوح بود بررسی جریان داره و در یک ساعت دو ساعت انشاءالله ما به شما این معلومات شریک میشیم.
طالبا ادعا کردند که هلیکوپتر اونا سقوط دادن، در اناردره حضور دارن طالبا، فعالیت دارن؟
نه هلیکوپتر متاسفانه از خرابی هوا سقوط کرده و تصادم به یک کوه کرده. بررسی اما جانبه در این صورت میگیره، بررسی مسلکی صورت میگیره، بررسی تکنیکی صورت میگیره، همه بررسی در این صورت میگیره و باز به شما شریک میسازیم که چرا تو یک حادثه رخ داد.
بله، و معلومات ابتدایی چی است؟ هیچ سرنشینشون زنده نمانده آقای جاوید؟
تانوس که معلومات ابتدایی با ما رسیده، متاسفانه همه سرنشینشون شهید هستند.
گفتگوی شنیدید با غفور احمد جاوید، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان. مقام های محلی فراه میگویند در سانحه امروز حداقل 25 تن کشته شدند، به شمول مقام های ارشد ملکی و نظامی. فرید بختور رئیس شورای ولایتی فراه از چهره‌های ضد طالبان در فرا نیز کشته شده است. طالبان ادعا کردند که هلیکوپتر را سقوط دادند، اما وزارت دفاع افغانستان این سخنان طالبان را کاملا نادرست خوانده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
در مسائل مربوط به انتخابات بشنویم که اجماع ملی نامزدان جوان ولسی جرگه افغانستان میگوید که آرای غیر بایومتریک شده برشان غیر قابل قبول است. این نامزدان روز چهارشنبه در یک نشست خبری از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند که شکایات را به گونه کامل و بی‌طرف رسیدگی کنند. بیشتر در این مورد از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنوید.
اجماع ملی نامزدان جوان ولسی جرگه افغانستان میگوید که در انتخابات تقلب گسترده شده و تنها آرای را میپذیرند که بایومتریک شده باشد. این نامزدان بر شمارش مجدد آرای انتخابات 28 و 29 میزان تاکید دارند. آنان روز چهارشنبه در یک نشست خبری از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواستند که شکایات را به گونه کامل و با حفظ بی‌طرفی رسیدگی نمایند. شمشاد شینواری به نمایندگی از زون شرق در این باره چنین گفت: در زون شرق برخی مراکز ما به دلیل ناامنی بسته شد که در آنجا هزاران تن در تذکرهایشان استیکر نصب کرده بودند، اما در روز انتخابات از حق رای دهی محروم شدند. اگر شمارش آرا مجدد نشود، پارلمان آینده همانند گذشته با مشکلات زیاد روبرو خواهد بود. در این حال حنیف احمدزه، یکی دیگر از نامزدان ولسی جرگه افغانستان، به نمایندگی از پکتیا گفت که تنها آرای را میپذیرند که بایومتریک شده باشد. با ما تعهد شده بود که رای دهی با وسیله سیستم بایومتریک می شود. برای ما تنها آرای بایومتریک شده قابل قبول است. وقت مردم بالای آن زایی شده است. حتی من نتوانستم رای بدهم، چون که نام بسیاری ها به شمول من شامل لست رای دهندگان نبود. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که آرای بدون بایومتریک و بارکود نیز شمرده خواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی، عضو و سخنگوی این کمیسیون، روز سه شنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت آرایی که با فهرست رای دهندگان مطابقت داشته باشد قابل اعتبار است. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود آرایی که بدون بایومتریک در صندوق ها ریخته شده فاقد اعتبار بوده و باید شمارشان صورت نگیرد. از سوی هم علیرضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اکنون نزدیک به 12,000 شکایت نزد آنان ثبت شده و هر شکایت با شفافیت کامل بررسی خواهد شد.
این حجم بالا از شکایات ارتباط با مشکلات مربوط به روز انتخابات و احیانا تخطی و تخلفات و جرایمی که اتفاق افتاده به کمیسیون شکایات رسیده، در حالت بررسی است و بعد از بررسی یک تحلیل حقوقی میشه و نهایتا تصمیم گرفته میشه. نزدیک به 12,000 شکایت است که به کمیسیون برسید.
از سوی هم یوسف رشید، رئیس جرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، میگوید کمیسیون شکایات مکلفیت دارد تا عدالت را تامین کند و هر یک رای پاک را حفظ کند، و افزود آرایی که ناحق است و از راه‌های غیر شفاف استفاده شده باید باطل شود.
شنیدید که اجماع ملی نامزدان جوان ولسی جرگه افغانستان گفته که آرای غیر بایومتریک شده برشان قابل قبول نیست. جزئیات بیشتر این گزارش را در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
همچنان تا لحظات دیگر به شما می گوییم که حکم اعدام علیه یک زن مسیحی در پاکستان برداشته شده. اکنون گروه های تندرو در این کشور واکنش نشان دادند. همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و حقوق اساسی و بشری در انتظار شماستند. اکنون می پردازیم به این موضوع که برخی از پناهجویان افغان که به تازگی از ترکیه به کابل برگشتانده شدند میگویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند. آرزو قیاسی خبرنگار رادیو آزادی موضوع را در کابل از نزدیک دنبال کرده است.
همزمان با نشر گزارش ها از اخراج شمار زیاد مهاجرین افغان از ترکیه، برخی از این اخراج شدگان میگویند که در وضعیت بد اقتصادی و روانی قرار دارند و از هیچ مرجعی هم کمک دریافت نکرده اند. آنان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زودی گفتند که به دلیل ناامنی و بیکاری مجبور شدند تا از راه های غیر قانونی به ترکیه بروند، اما با گفته آنان در آنجا چندین ماه را با مشکلات زیاد سپری کرده و دوباره اخراج شدند. دو تن از آنان در مورد میگویند:
استیبلاستم گس ترکیه دیپورت شدیم. میان فیلان خودمان بیکار هستم. 1,500 یک نفر خرج کرده بودم که رفتم. از اینجا پس 435 دلار از یکی دیگه گرفتم که پس آمدم. دلار روز بیادر یه روز نیست که چی نبی قرضدارا پشت خانه. طرف دولت بر ما هیچ کمک صورت نگرفته.
از ما نوی دلاره. او د ولایت د میرارم والا موږ خو د ایران په لارو لاړو، والا که ورځې اتو ورځې موږ نه ډوډۍ خوړلې او نه بل پوش او نه هلته حکومت مو سره وکړ. د ترکیې دولت نه دلته د افغانستان دولت شی مو سره وکړ، یعنی هېڅ شی څه شوی نه ده. قرضدار قرضدار شلو د سیټي پورتلو.
ترکیه کشوری است که اکثر افغانها برای رسیدن به کشورهای اروپایی به آن سفر می کنند، اما این کشور مهاجر پذیر نبوده و به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، مهاجرین افغان در آن کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 75,322 تن مهاجر افغان از ایران، پاکستان و سایر کشورهای اتحادیه اروپا به شمول ترکیه به کشور برگشتانده شدند. اما مسئولین این وزارت می گویند که در این مدت بیشتر از 25,000 تن تنها از ترکیه اخراج شدند که به نقل از آنان در مقایسه با سالهای گذشته بلندترین رقم را نشان می‌دهد. در این حال مسعود احمدی، مسئول پروگرام عودت داوطلبانه از کشورهای اروپایی سازمان بین‌المللی مهاجرت، به رادیو زاده نیز تایید کرد که اخراج مهاجرین افغان از ترکیه چندین برابر افزایش یافته است. وی همچنان گفت که این سازمان با مهاجرین اخراج شده افغان کمک‌هایی را از قبیل فراهم‌سازی امکانات بود و باش برای دو هفته در کابل، تنظیم سفرشان به مقصد نهایی آنان و خدمات صحی ابتدایی را انجام داده است. از سوی هم اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید با حکومت ترکیه روی یک تفاهم نامه توافق شده که با عملی شدن آن مشکلات افغانهای مقیم آن کشور و چگونگی اخراجشان حل خواهد شد.
موین امور پناهندگان افغانستان به ترکیه سفر داشت. ما با کشور ترکیه به تفاهم رسیدیم که یک تفاهم نامه به امضا برسد تا یک چوکات تعریف شده را بسازیم تا دولت ترکیه در اون چوکات با دولت افغانستان در ارتباط با مهاجرین برخورد بکنه.
آقای جرأت گفت که در حال حاضر بیش از 120,000 افغان در ترکیه به سر میبرند. ناامنی، بیکاری و فقر از عوامل عمده مهاجرت افغانها به بیرون از کشور خوانده میشود. افغانهای اخراج شده از ترکیه میگویند اگر مشکل ناامنی و بیکاری در افغانستان حل گردد، هرگز حاضر نیستند که با سفرهای غیرقانونی جانشان را در خطر انداخته و کشورشان را ترک کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که تا این دم رادیو آزادی را مشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید. اکنون سر میزنیم به تحولات در پاکستان. در جریان هستیم که لغو حکم اعدام یک زن مسیحی از سوی ستره محکمه پاکستان واکنش شدید گروه های تندرو اسلامی را برانگیخته. این گروه ها تهدید کردند که آسیه بیبی را که در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود به قتل خواهند رساند. جزئیات بیشتر در این گزارش از مقیم نایب.
آسیا بیبی یک زن مسیحی پاکستانی که به اتهام اهانت به اسلام به اعدام محکوم شده بود امروز از سوی ستر محکمه پاکستان رها شد. در اعتراض به این اعلام محکمه شماری از اسلامگرایان افراطی که اعضای حزب تحریک لبیک پاکستان هستند امروز به جاده‌های شهر لاهور سرازیر شدند. این زن 47 ساله که مادر 4 کودک است در سال 2010 میلادی به اتهام اهانت به اسلام به اعدام محکوم شد. او در تابستان سال 2009 از پیاله های زنان مسلمان آب نوشیده بود که خشم این زنان را برانگیخت. پس از آن زنان به مسجد رفتند و بر آسیا بیبی اتهام وارد کردند که به اسلام اهانت کرده است. بر اساس قانون زمان حاکمیت بریتانیا مجازات چنین اتهام ها مرگ بود. وکیلان مدافع آسیا بیبی امروز از تصمیم محکمه برای رهایی این زن استقبال کردند. سیف الملوک وکیل مدافع آسیا بیبی گفت:
I have met Asia in prison.
من در زندان با آسیا دیده بودم. فکر میکنم خیلی زن شجاع است. وضعیت صحیحش خوب است. به خاطر سپری کردن 9 سال در زندان دور چشمانش اکثرا حلقه سیاه میبست و خسته میشد. اما خیلی زن نیرومند است.
اداره های مدافع حقوق بشر ابراز نگرانی کردند که در پاکستان تحت نام اهانت به مقدسات اسلامی هر کسی بدون داشتن شواهد سوی استفاده کرده میتونند. با این هم سازمان های مدافع حقوق بشر از حکم امروز ستر محکمه پاکستان به خاطر رهایی آسیا بیبی استقبال کردند. علاوه بر شهر لاهور، شهرهای مختلف پاکستان شاهد راهپیمایی گسترده در اعتراض به حکم رهایی این زن بودند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July placed over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بلند قدترین مجسمه جهان امروز در هند رونمایی شد. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد و از آهن و برنز ساخته شده است. جزئیات بیشتر را جاوید نعیمی به شما میگوید.
مجسمه بزرگ و خیلی ارزشمند از سردار پتیل ساخته شده. پتیل به خاطر ادغام 500 منطقه به خاک هند پس از استقلال این کشور از بریتانیا لقب مرد آهنین را نیز گرفته بود. در ساختن مجسمه سردار پتیل 420 میلیون دلار مصرف شده و در آن آهن و برنز به کار رفته است. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد که دو برابر مجسمه آزادی نیویورک می شود. نرندر مودی صدر اعظم هند امروز از مجسمه سردار پتیل در ایالت گجرات رونمایی کرد. او هنگام گشایش این مجسمه گفت که به قهرمانان کشورش افتخار می کند.
دنیا کی سب سے اونچی پرتیما پوری دنیا کو.
این مجسمه که مرتفع ترین در سطح جهان است برای نسل های آینده و جهانیان از شجاعت، شایستگی و متعهد بودن سردار پتیل یادآوری می کند.
اور سنکلپ کی یاد دلاتی رہے گی.
پیش از این مجسمه بودا در چین با 135 متر ارتفاع در مقام اول قرار داشت، اما ارتفاع مجسمه سردار پتیل 87 متر بیشتر از آن است که مرتفع ترین مجسمه جهان به شمار می رود. استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری سرطان و خصوص سرطان سیدیه در کشور ابراز نگرانی کرده. بیشتر در این مورد به تفصیل با شما خواهیم گفت، اما اکنون 5:30 به وقت کابل است. مقیم نائب در استودیوست با فشرده تازه ترین خبرها. من زود برمیگردم.
وزارت دفاع افغانستان این ادعای طالبان را رد کرد که گویا هلیکوپتر نظامی را در فرا آنها سقوط دادند. هلیکوپتر از ولایت فرا راهی هرات بود. وزارت داخله افغانستان میگوید در حمله انتحاری امروز در نزدیکی دروازه ورودی زندان پلچرخی شهر کابل 7 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. لغو حکم اعدام یک زن مسیحی از سوی استر محکمه پاکستان واکنش شدید گروه های تندرو اسلامی را برانگیخته است. این گروه ها تهدید کردند که آسیا بیبی را که در سال 2010 میلادی به خاطر توهین به مقدسات به اعدام محکوم شده بود به قتل خواهند رساند. ایالات متحده آمریکا از جوانب دخیل در بحران یمن خواسته تا به میز مذاکره بیایند و جنگ داخلی این کشور را حل کنند. مرتفع ترین مجسمه جهان امروز در هند گشایش یافت. این مجسمه 240 متر ارتفاع دارد و از آهن و برنز ساخته شده است و کمیته تحقیقات روسیه میگوید آنها در مورد حمله تروریستی مشکوک در مقابل اداره امنیتی فدرال در منطقه آرخانگلسک تحقیق میکنند.
با تشکر از مقیم نایب برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا کنون همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی در امتداد لحظه ها و نیز حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید، اما پیش از آن
دولت احمدزی ترینر تیم ملی 19 سال کرکت افغانستان به حیث رئیس کمیته گزینش کرکت بورد و اسدالله خان و پاچا حسین از این کمیته گماشته شدند. عزیزالله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت از نوروز منگل رئیس پیشین این کمیته و حاجی ولی امین و احمدشاه احمدی از این کمیته در بخش های دیگر استفاده خواهد شد. آقای فضلی همچنان پست کرکت دایرکتر این اداره را که سوی بشیر استانگزی به پیش برده می شد لغو اعلان کرد و به جای شیراغا همکار منیجر تیم ملی کرکت از گماشته شدن منیجر جدید خبر داد. بر اساس معلومات وی، نورعلم فرید مسئول پیشین زون آموک که در این اواخر من حیث مشاور کرکت بورد تقرار یافته بود دوباره به حیث مسئول زون آموک تعیین شد. رئیس کرکت بورد افغانستان اضافه کرد در صورت ضرورت برخی تغییرات دیگر نیز در این اداره خواهد آمد. تیم دختران زیر سن 17 سال فوتبال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های سوبروتو کپ راهی هند شد. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم دختران زیر سن 17 سال آمادگی کامل برای این رقابت‌ها دارد و امیدوار است که نتیجه خوب کسب کنند. قرار است این رقابت‌ها در اول نوامبر آغاز و با اشتراک 32 تیم در شهر دهلی جدید هند برگزار خواهد شد. و قرار است امروز مسابقات 3-20 اوره میان پاکستان و نیوزلند در امارات متحده عربی آغاز شود. این مسابقه ساعت 8:30 به وقت افغانستان در شهر ابوظبی در میدان شیخ زاید آغاز می شود. دو مسابقه دیگر این رقابت ها در میدان بین المللی دبی به تاریخ های 2 و 4 نوامبر برگزار می شود. هر دو تیم در آخرین مسابقه 20 اوره سریز یک مسابقه 5 اوره و تست هم دارند که مسابقه 5 اوره به تاریخ 7 نوامبر و تست در تاریخ 16 همین ماه برگزار خواهد شد.
رویدادهای خبری ورزشی را شنیدید. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید. azadiradio.com. همونطور که پیشتر گفتیم، وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش بیماری‌های سرطانی و ویژه سرطان سدیه در کشور ابراز نگرانی کرده. این وزارت گفته در هر 9 زن در افغانستان یکی آن به سرطان سدیه مبتلا است. در این حال از کمپاین‌های آگاهی‌دهی در این مورد هم خبر می‌رسد که تفصیلش را فرشته ندا به شما می‌گوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید بر اساس راپور سازمان صحی جهان سالانه 20,000 تن در این کشور به انواع سرطان مصاب میشوند که 15,000